بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند بزرگ رو شاکر هستم که توفیق حضور در محضر دوستان و پژوهشگران و دغدغه‌مندان عرصه تمدن قرار دارم و توفیق ارائه این بحث به حقیر ارزانی شد. بحثی که به یاری خداوند در خدمتتون خواهیم بود در این دقایقی که مقرر شده، بحثی است با عنوان نگاهی تاریخی به رابطه حکومت و تمدن. پیداست که بر هر دو مقوله بسیار مهمه، یکی تمدن و دیگری حکومت، می‌خوایم صحبت بکنیم. اما برای اینکه نشون داده بشه در واقع در این بحث به دنبال چه هستیم، بنا ندارم و وقت خیلی برام فایده نداره که بخوایم وارد بحث‌های مقدماتی و تفصیلی اولیه بشیم و درباره تعریف حکومت، تعریف تمدن حرف بزنیم. اما طبیعتاً چون میخواد فضای مفاهمه شکل بگیره، باید روشن باشه که من دقیقاً از چی دارم حرف میزنم. در حد یکی دو جمله لازم هست که بیان کنم مراد من چیست از این دو کلمه، و پس از اون بیام اشاره کنم به این بحث و بیان بکنم که به اصطلاح دقیقاً به دنبال پاسخ چه پرسشی هستیم و اون مسئله کانونیه در بحثم رو خدمتتون توضیح بدم. درباره در بخش اول، چون یک مقدار نور زیاده، من سفر رو خوب نمیبینم، عذرخواهی میکنم وقتی پیش میاد. ببینید، در این بحثی که در اینجا خدمتتون ارائه میشه، مراد من از تمدن یک وضعیت اجتماعی برتره، یک وضعیت اجتماعی کمال یافته است. با هر تعریفی از کمال یافته، یا اینجا کمال به مفهوم دینیش مد نظرم نیست، به مفهوم شرقیش حتی مد نظرم نیست، یک وضعیت اجتماعی برتر که حکایتگر انباشت توسعه یافتگی باشه. مگاهی در اون به عنوان تعریف میانبر اصطلاحاً، که دیگه حتی بخوام در این حدم توضیح ندم، میگم تمدن یعنی انباش توسعه یافتگی. این تعریف کوتاه‌ترین تعریفی است که از تمدن میشه ارائه داد. وقتی که یک جامعه‌ای در مسیر پیشرفت قرار میگیره، در مسیر توسعه قرار میگیره، اینجا توسعه باز به مفهوم دیولپمنتش مد نظرم نیست، به معنی غربیش مد نظرم، در مسیر بهینه زیستن قرار میگیره، اگر این در مسیر بهینه زیستن استمرار پیدا کنه، تداوم پیدا کنه و یک مثلا بازه زمانی یک قرنه، یک و نیم قرنه، دو قرنه رو تجربه بکنه، اون وقت این جامعه میگیم به یک جامعه تمدن یافته تبدیل شده. وقتی میگم ساده ترین تعریف هست، طبیعتاً انبوهی از پرسش ها در بطن حرف من نهفته است. روشن اینو من قبول دارم که خیلی وقت وقتی اینجوری تعریف بکنیم به خیلی از سوالا باید جواب بدیم، ولی به هر حال گفتیم میخوایم اون فضای مفاهمه شکل بگیره. بنابراین مثلا الان دیدی که برنامه‌های توسعه در کشور ما و در خیلی از کشورها، مثلا در کشور ما 5 ساله بسته میشه، تو برخی از کشورها 4 ساله است، برخی از کشورها 7 ساله است. اگر اینو به اصطلاح به بیان ساده معیار تحقق برنامه توسعه در یک جامعه رو معیار پیشرفت بگیریم، اگر این استمرار پیدا کنه، استمرارش نه اینکه 2-3 دوره، نه، اگر مثلا چند نسل ادامه پیدا کنه این توسعه یافتگی انباشته بشود، اون وقت ما میتونیم بگیم به یک جامعه متمدن دست یافتیم، البته به همراه با چند تا ویژگی دیگه. اگر این تعریف از تمدن باشد، یک تعریفی خورده دقیق تری که بعد بهش احتیاج داریم دارم که اونو بعداً انشالله عرض خواهم کرد. این اگر تعریف ساده تمدن باشه، حکومت هم مراد از حکومتمون هم بالاتر نظام اداره جامعه است. نظام اداره جامعه منطقه در سطوح بالاش، بالاترین سطح اداره یک جامعه را میگیم حکومت. حالا واضحه که همطور که تمدن شکل‌های مختلف، انواع مختلف و گونه‌های مختلفی میتونه داشته باشه، حکومت هم همینطوره. ما انواع قالب‌های اداره جامعه داریم، شکل‌های مختلف اداره جامعه داریم در جوامع مختلف از دیرباز تا کنون و در به اصطلاح این نقطه جهان تا نقطه دیگر با شکل‌های مختلف اداره جامعه روبرو هستیم. بالاترین سطح اداره جامعه رو ما میگیم حکومت. باز با این تعریف از حکومت پیداست که خیلی اون لایه های یک اداره جامعه از مرحله سیاست گذاری گرفته تا اقدام که بین اینها دست کم بازن دو واسطه دیگه هم قرار داره که همه اونها مد نظر هست. من میخوام بگم تمدن با اون تعریفی که عرض کردم یعنی انباش توسعه یافتگی با حکومت می معنا که گفتم یعنی نظام اداره جامعه چه تعاملاتی با همدیگه میتونن داشته باشن. درباره اهمیت حکومت و جایگاه حکومت در تمدن مثلا این استاید ظاهرا کامل نشون داده نمیشه، استاید مقدارش ناقص هست. در این باره عرضم به حضورتون که قدر مسلم این که همه هم در کسانی که درباره تمدن کارهای نظری کردن، نظریه پردازی کردن، صرف نظر از مصادیق اومدن اصولا درباره چیستی تمدن حرف زدن، نوعا نمیگم همه اما نوعا یه جایگاه مهمی رو به حکومت دادن. از دیدگاه مثلا افراد صاحب نام و پرآوازه مثل ویلدورانت و توئنبی گرفته تا کسانی که کمتر شناخته شدن مثل حسین مونس مصری، اینا اغلب وقتی توضیح میدن درباره اینکه تمدن چیست یه سهم قابل توجه رو به حکومت دادن. بنابراین هیچ تردیدی نیست که از نظر نظریه پردازی درباره تمدن حکومت جایگاه مهمی داره. در نگاه تاریخی به تمدن هم بازم همینجوره، یعنی شما وقتی که به اصطلاح گزارش های تاریخی تمدن ها نگاه میکنید، یعنی وقتی که ما یک متن تاریخی درباره یک تمدن میخوانیم، یعنی تاریخ یک تمدن رو میخواهیم بخوانیم، وقتی تاریخ یک تمدن رو میخونیم میبینیم که سهم ویژه از صفحات این در واقع گزارش های تاریخی به حکومت های اون دوره ها اختصاص یافته و به حکومت رایج در اون دوره ها اختصاص پیدا کرده. بنابراین در باب این که باز حتما تو بحث تمدنی باید برای حکومت جایی در نظر گرفت، باز در این هیچ تردیدی نیست و نیاز به اثبات هم نداره. اینجا دیگه نیاز نبود من بیام نظریه ها رو ذکر کنم، میگم ببینید این آقا اون آقا اون آقا چجوری درباره حکومت حرف زدن، یا کتاب های مربوط به تاریخ تمدن رو ورق بزنم میگم ببینید اینجا چقدر به بحث حکومت اختصاص یافت. این واضحه. اما در واقع سوال این هستش که با تجربه این که حکومت ها به شیوه غیر قابل انکاری در تمدن ها سهم دارند، آیا ما می توانیم در واقع حکومت و تمدن رو یکسان بینگاریم؟ می تونیم هر جا از تمدن حرف می زنیم کلمه تمدن رو برداریم جاش کلمه حکومت اون دوره رو بگذاریم؟ مثلا اگه گفتیم تمدن اسلامی در عصر عباسیان، آیا میتونم تمدن اسلامی در عصر عباسیان رو بردارم بگم همون مثلا حکومت عباسیان، خلافت عباسیان، این دوتا با همدیگه یا برابر هستند؟ هر پاسخی به این پرسش بدیم، چه پاسخ مثبت چه پاسخ منفی، پیامداش چیست؟ اگر کسی گفت بله، یعنی وقتی ما میگیم تمدن عباسیان در واقع همون حکومت عباسیانه، خلافت عباسیانه، یعنی من ذیل عنوان خلافت عباسیان باید از چیزهای حرف بزنم که وقتی که از تمدن عباسی حرف بزنم همونها رو باید بگم، یکسان بودن یعنی این دیگه. وقتی میخوام گزارش بدم درباره خلافت عباسیان، گزارش کامل بیان کنم، دقیقا هر چی درباره تمدن هست باید ذکر بکنم. اگر کسی بگه نه این دوتا با هم برابر نیستن، چه فرقی ایجاد میشه؟ من وقتی که کسی از من بخواد گزارش کامل تاریخی درباره خلافت عباسیان بیان کن، گزارش کامل تاریخی درباره خلافت عباسیان کجاهاش با تمدن عباسی و تمدن عصر عباسی کجاهاش با همدیگه میتونه فرق کنه؟ و باز پیامدهای این تفاوت‌ها چیست؟ یعنی اگر نشون دادیم یه فرقی با همدیگه میکنه، خب ثم ماذا، خب چی میشه، چه فرقی میکنه؟ ما الان تمدن اسلامی و دوره عباسیون رو مثال زدم، چون اینو برداری بذاری تمدن غرب فرق نمیکنه. اگه کسی از ما الان بخواد گزارش کامل تاریخی درباره دولت‌های غربی بدیم، با تأکید به اینکه میگم مراد گزارش کامل باشه، نه آمد و رفتن، تاریخ آمد و رفتن حکومت ها، نه کلا گزارش کامل از دولت های غربی بدیم، آیا میشه مؤلف های رو از قلم بیندازیم؟ و اگر قرارش از تمدن غرب حرف بزنیم، آیا چیزی متفاوت از آنچه که وقتی از حکومت های غربی میخوایم حرف بزنیم عرض خواهیم کرد؟ و در هر حالت این چه پیامدی داره؟ این بحث صرفا یک بحث در واقع نظریه که حالا مثلا برای بحثی گفته بشه نیست. علت این که به این بحث این حقیر علاقه یا حساسیت نشان دادم و مشتاقم شدم در این جلسه با همگی در این باره گفتگو بکنیم، که هدف من واقعا همین استش که مطرح کنم و دیدگاه های شما، نقد های شما رو بشنوم، گفتگو در بگیره، به خاطر می حالا پیامت هایی که دار این حرف در ادامه عرایزم خواهم گفت. ما معمولا سر کلاس هامون هم در هم درس و بحث هایی که در این باره ها داریم با عزیزان دانشجو و عزیزان طلبه، معمولا تو اینجا ها از اون قسمت های چالش برانگیز بحثمون سر کلاس هست که خیلی وقتا در واقع شاید یکی دو جلسه ما رو متوقف کنه به خاطر پرسش انگیز بودن این بحث و اون در واقع لوازمی که این بحث داره، و این لوازم رو بعضی به سادگی نمیخوان بهش گردن بگذارن و یک نوع شاید دچار حیرت بشن که اگر حرف این باشه که شما میگید، پس مثلا باید در فلان موضوع اینجوری حرف بزنیم. به خاطر این تبعاتش معمولا یک واکنش در این بحثا هست، و به این خاطر منم اصرار دارم این حرفا در واقع حرفای خودم عرضه بشه، نقد بشه، که من هم متوجه بشم اگه در واقع در بس خواستی وجود داره اصلاحش کنم، و اگر هم اشتباهی که شجاعانه بپذیرم و در حرفام تجدید نظر کنم. پس در واقع انتخاب این بحثم به اعتبار این هستش که یکی از بحث‌های چالش برانگیز و چالشی مربوط به ارزش تمدن پیشین اسلامی است برای ما، یا اصلا یکی از بحث‌های مهم درباره بهره‌مندی از آورده‌های دیگر تمدن هاست، که به نظر حقیر اون اختلاف نظری که در این باره به چشم خوره ریشه در این نکته داره که برخی یک حکومت و تمدن رو یکسان می انگارن، و به خاطر این یکسان انگاری لوازم برای حرفشون بار میشه، به این لوازم به نظر ما نمیشه گردن گذاشت، و برعکسش ماهایی که از یه سلسله در یه جایی حرفایی داریم میزنیم، این پیشفرضمون بر ناهمسان انگاری و نایکسان انگاری تمدن و حکومت، و به خاطر اون طریق به این نتایج میرسیم که این نتایج برای عده دیگر شاید قابل پذیرش نباشه. بنابراین لازمه یک با حوصله پرتو افکنی صورت بگیره درباره این بحث، با روشنی صورت مسئله تبیین بشه، و بعد برسیم به این نتیجه که حالا در واقع چه تصمیمی در این باره باید بگیریم، و حداقل اگه تصمیمونم عوض نشود متوجه باشیم داریم چه میگیم. بر این اساس من برای اینکه بازم خیلی وقت عزیزان رو نگیرم، در خود اون بحث این دوتا دیدگاهی که هست، یک دیدگاه خوب گفتم یکسان انگاری حکومت و تمدنه، دیدگاه دیگر یکسان نینگاری حکومت و تمدنه، دو حالت بیشتر نداره بازه. در این باره من اول دیدگاه کسانی که به اعتقاد بنده معتقد و باورمند یکسان بودن حکومت و تمدن هستن رو مطرح کنم. در این باره شاید در واقع دیدگاه به اصطلاح روشن و قائل مشخصی که کسی بگوید و بنویسد که من معتقد هستم که حکومت ها و تمدن یکی هستند، شاید چنین چیزی پیدا نکنیم، من سراغ ندارم. اما در این حال میگم مدعی هستم که ایده بر این باورن، به ایده اعتقادشون اینه، ایده ولو ناخودآگاه مبناشون این هست که به یک نتایجی میرسن. ما یه بحث دیگری توی این بحث تمدنی داریم در رابطه علم و تمدن، اونجا هم باز یکی از حرفای حقیقی این هستش که ایده اصلا تمدن رو با علم یکی میشه مرند، هرچند بر زبان نمی آورن، ولی وارد کتابشون که میشیم تو از تاریخ تمدن حرف میزنن، ادوار علمی یک شامه رو بحث میکنن. اون کتاب علم و تمدن در اسلام آقای سید حسین نصر ترجمه آقای احمد آرام رو که ببینید به نظر بنده پیش‌فرضشینه. از تمدن اسلام میخواد حرف بزنه ولی چیز بحثی جز بحث در واقع علم، جز یک اشاره‌ای به تعلیم و تربیت و یک اشاره‌ای به هنر، بحث دیگری نداره. اصلا گویی تمدن مساوی است با علم. در اونجا هم دقیقا همین حرف رو ما میزنیم. من هیچ انکار نمیکنم که علم یکی از ارکان اصلی تمدن، اما یکسان انگاری این دوتا رو یک نوع در واقع کجندیشی خود افراد در واقع قابل دفاع نمیدانم و به لوازم یکسان انگاری علم و تمدن به نظر من نمیشه پایمن بود. این بحث هم و این بحث رو ما الان درباره تمدن داریم، درباره حکومت داریم. ببینید اونایی که مثلا نمونه هایی که برای این که در واقع چطور افرادی چنین باوری دارن و معتقد به یکسان انگاری حکومت و تمدن هستن، شما ببینید مثلا وقتی ادوار تمدن بر پایه آمد و شد حکومت ها تقسیم میشه، مثلا شما دوره بندی تمدنی ایران باستان رو نگاه بکنید، کاملا بر پایه حکومت ها، اصل هخامنشی، اصل سلوکی، اصل اشکانیان، اصل ساسانیان، اصلا اینجوری تقسیم بندی میشه بر پایه آمده شده حکومت ها. خب من وقتی که دوره بندی تمدن رو همسان می انگارم با دوره بندی حکومت، گویی یک نوع یکسانی بین اینها رو مد نظر دارم. یا در دوره بندی تمدنی تمدن اسلامی، اگه معتقد به چیزی به نام تمدن اسلامی باشیم، اونا که تقسیم بندی کردن گاه میدیم دقیقا بر پایه آمده شده حکومت. تمدن اسلامی در عصر نبوی، تمدن اسلامی در عصر جانشینان پیامبر تا پیش از بنی امیه، تمدن اسلامی در عصر اموی، تمدن اسلامی در عصر عباسیان و همین ترتیب میاد تا دوران معاصر. اصولا رفت و آمد حکومت ها معیار دوره بندی تمدنی قرار گرفته. خب این میتواند این پیشفرض و در ذهن تقویت کنه، این نکته رو در ذهن تقویت کنه که پیش فرض کسانی که این تقسیم بندی رو انجام داده اند یکسان بودن تمدن و حکومت. یا مثلا نمونه دیگر، ارزیابی تمدن ها بر پای خوبوبد حکومت ها صورت میگیره. شما فراوان درباره این که تمدن غربی یک تمدن مثلا منفور، تمدن منفی، تمدن ناپسند، تمدن شایسته دوری گزیدن هست، خب در و دیوار کشور ما الان پر از اینجور مباحث است، دائم حرفا گفته میشه. اما وقتی که در واقع پای گفتگو می نشینیم و به حرفا دقت میکنیم، ببینیم که اصولا سند ناسوابی این حکومت به اصطلاح تمدن غربی عمدتا برمیگرده به رفتارهای حکومت ها. چون دولت مردان غربی و تمدن غربی که میگم اروپا منظورم که کلا تمدن غرب این گونه هستن، چون حکومت هاشون این کار رو انجام دادن، پس تمدن غربی این گونه است. واضح تر از این درباره تمدن پیشین اسلامی است. درباره تمدن پیشین اسلامی باز ما این داوری ها رو فراوان میشنویم. ما وقتی که مثلا به اعتبار اون سر کاری که با بحث تمدنی داریم مثلا تشویق میکنیم به این که بیاییم مثلا عصر امویان رو بشناسیم، عصر عباسیان رو بشناسیم و از تجربیاتی که مسلمون ها در این دوره ها داشتن بهره بگیریم برای امروزمون، یا وقتی که ادعا میکنیم که هیچ، ما الان در جامعه ادعا رو باز همیشه دارم، هیچ مشکلی الان در جامعهمون نداریم مگر اینکه این مشکل قطعا قبلا دست کم یک بار در بین مسلمان اتفاق افتاده و مسلمان رو علاج کردند و نمیدانیم که قبلا با این مشکل چجوری برخورد کردن، همیشه حرکتمون از نقطه صفره. خب برای اینکه حرکت از نقطه صفر نباشه، برای اینکه خرد ورزی کرده باشیم به تعبیر امیرالمؤمنین علی علیه السلام که العقل و حفظ و تجارب فرمودن، لازمه خرد ورزی این گرد آوردن تجربه های دیگران هست و این تجربه میتونه تجربه طولی باشه، تجربه که پیش از ما بوده اند، و وقتی به این فرا میخوانیم، پاسخی که میشنویم و فراوان شما شنیده اید، شما همین ازش که چی دارید میگید؟ حکومت های غاصب ستمگری که مثلا چه ها که نکردن بنی امیه که امام حسین علیه السلام رو به شهادت رساندن، بنی العباسی که وقتی که منصور عباسی بغداد رو میخواست بسازه، علویان رو زنده زنده لای دیوار بغداد میگذاشتن، که یک مادری در اون دوره بعد از منابع تاریخی آمده که رفت به بنای التماس کرد که اینکه داری بچه من لای دیوار میگذاری، مثلا بالاخره اینجوری هوا رو داشته باش، که من تنها کاری که میتونم انجام این ازش که یک روزنه برای تنفسش باقی بگذارم، نمیتونم مثلا از او چشم بپوشم. به این میگی شما تمدن، از این تمدن من چی یاد بگیرم؟ تمدنی که جوهرش غصبه، حکومت ها رو ما غاصبانه میشموریم، تمدنی که اصلا همه کاراش همراه با ظلم و ستم و کنار راندن اهل بیت علیهم السلام، به چی توصیه میکنیم؟ از این چی یاد بگیریم؟ این دقیقا پیامد میگه حرفا در اینجور بحثا کاملا خودش رو نشون میده. خب وقتی میگیم فرض بنده میگم بیا از تجربه های تمدنی، او بلافاصله بحث فساد و غاصبانه بودن جوهر این حکومت ها و فساد رفتاری این حکومت ها رو مطرح میکنه و اصلا نه تنها فرا نمیخواند، هیچ وقت نه خودش وقت میگذاره برای خوندن تجربه تمدنی پیشین مسلمان، نه اعتنایی بهش داره و نه کسی که این کار بخواد انجام بده رو برمیتابه، او رو هم نقد میکنه، یا گاهی هم خب متاسفانه باز در جامعه ما رواج داره فراتر از نقد سراغ مثلا بدزبانی هایی در واقع میره که شماها مثلا میخواهید فرض بفرمایید که مکتب اهل بیت رو تضعیف کنید، یا با تعابیری مثل این که چرا دارید میگید مثلا تجربه حکومت خلافت تمدنی هست، مثلا عثمانیان خلافت عثمانی منظورم هست، چرا از تجربه عصر ممالیک حرف میزنید، چرا از عصر عباسی حرف میزنید، چرا از عصر اموی حرف میزنید؟ این رو هم من کاملا شاهد میدم، پیش فرض این افراد همینه که تمدن با حکومت یکسانه، و چون ما درباره این حکومت ها نگاهمون یک نگاه سلبی است، و ما چون بر پایه معیارهایی که داریم این حکومت ها رو حکومت های غاصبانه میشمریم، بر پایه ارزش هایی که بهش معتقد هستیم، رفتارهای این حکومت ها نسبت به اهل بیت علیهم السلام پیش چشم ماست، پیش روی ماست، نمیتونیم انکار بکنیم، به این خاطر پس هر چیزی که به این دوره ها برگردد رو اصلا نمیتوان شایسته اعتنا شمرد، تا چه رسه به اینکه شایسته بازخوانی بشمریم، و تا چه رسه به اینکه بخوایم شایسته الهام گیری بشمریم، چون از اساس من و مایش من و مایه در واقع ناسوابیه. خب اگر ما در واقع این شواهد رو بپذیریم، برای اینکه پیش فرض این انسان ها، این آدم ها، این متفکران، این گروه ها یکسان انگاری حکومت و تمدن هست، اون وقت در واقع به پیامدش هم توجه باید داشته باشیم. پیامد این کار همین نکته است که عرض کردم، تعمیم دادن کجی های حکومت ها به دیگر آورده های یک تمدنه. اگر من مثلا بیام فرض بفهمایی درباره به عنوان مثال تنوع خط و ابداع خط نستعلیق در عصر مثلا عرضم به حضورتون که آل جلایر بخوام صحبت بکنم، خب تو این نگاه خیلی، و بعد بیام مثلا بیام بستایم این خط نستعلیق رو از توانایی های خط نستعلیق برای انتقال اون در واقع ظرافت های هنری اسلام حرف بزنم، طبیعتاً با این نگاه باید منتظری باشم کسی باید یقیه من رو بگیره که چی داری میگی. مثلا آل جلایر از خاندان اصالتاً مغولی، این کار رو کردن، اون کار رو کردن، درسته حالا مثلا گرشه به اهل بیت داشتن و غیره، اما با از چی داری دفاع میکنی؟ اگر من بیام مثلا از فرض فرمایید که روش های آموزش در عهد بنی امیه سخن بگم و بگم ببینید مثلا در اونجا مثلا حلقه، رونق حلقه اگر ابداعش نباشه در عصر بنی امیه است اینجوری اینجوریه، و مثلا ما میتونیم الهام بگیریم برای مثلا شیوه درس و بحثمون، طبیعتا باید آماده باشم که اعلام هدر بودن خون من بشه که از عصر بنی امیه حرف میزنی که بگی مثلا اونا در عصر اونها نظام آموزش چه حالتی داشت و قص علا حاضر. کجیهای حکومت ها به آورده های تمدنی عصر اونها تعمیم داده میشه. تمدن پیشین اسلامی به اعتبار قاصر بودن حکومت ها و فاسدان بودن رفتار حکومت ها بی اعتبار شمرده میشه. همونطور که عرض کردم کسانی که این اعتقاد رو دارن هیچ وقت شما ندیدید بیان یک ارجاع به دستاوردهای تمدنی قبلی بدن، تا چه رسه به این که میگم تشویق کنند و نمیدونن یا دولت مردان و قانونگذاران کشور رو تشویق کنن که ببینید اینا رو بخونید یاد بگیرید اون وقت در اون دوره چه میکردن. اصلا این حرفا نیست. مستقیما از قرآن و سنت میخواهیم حکم برای امروز اون در بیاریم و یک قسمت مهمی که تجربه ماست، تجربه مسلمانای قبل از ماست که اونها هم مثل ما دغدغه قرآن رو داشتن، دغدغه سنت رو داشتن، ولو در مثلا با یه گرایش متفاوتی از ماها، اما اونها میخواستن قرآن و سنت رو حاکم بکنن. هیچ وقت این نمی‌نیم که اونها چطور این کار رو انجام دادن. نکته دیگر و پیامدی دیگر این کار این میشه که اگر من چنین کردم و تمدن اسلامی قبلی رو دیگه یکسره بی‌اعتبار شمردم، به صورت طبیعی گسست هویتی بین اکنون امت اسلامی و گذشتهش ایجاد کردم. حتی امت اسلامی نگه، میگیم جامعه خودمون، چون اینجا اصلا در این نگاه اصلا امت هم عملا بی‌معنی است. در اصلا تلقی که ما داریم این هستش که اصولا نگاه کنید، شاید این بر تقریری که من میکنم و دارم خیلی ساخت و پرداخت ذهن خودم نباشه، اغلب اینجور اینا تقریر میکنن که میگن که وقتی که پیامبر حکومتشون وقتی به اصطلاح از دنیا رفتند دیگه چیزی کسی باقی نماند، چیزی باقی نماند جز حالا مثلا یک مکتب اهل بیت علیهم السلام، و بعد دیگه این یک سره با اومدن این حکومت ها مسیر جامعه اسلامی به سمت و سوی دیگری رفت تا انقلاب اسلامی، تا اینکه ما آمدیم دوره. خب شما این فاصله پس از رحلت پیامبر تا الان، این فاصله چجوری میخواید تحلیل کنی؟ اصلا حلقه وصل من به عصر پیامبر چیه؟ گسست هویتی منظورم اینه. الان من هیچ ارتباطی به گذشته من تا رسیدن به عهد نبوی ندارم. من متصل به عهد نبوی هستم. یه وقتی هست تو این چیزا میگن که مثلا فرض بفرمایید که یک کسی رو یا حتی جنین رو فریز میکنن، نگه میدارن مثلا 20 سالی مجددن اون رو زنده میکنن و از این آزمایش هایی که رو بشر داره صورت میگه، قسمتش همینه دیگه، فریز کردن یک انسان و زنده کردنش مثلا بعد از یک دوره 10 ساله 20 ساله 30 ساله. تو این نگاه گویی اینجوریست که ما با رحلت پیامبر فریز شدیم باقی موندیم همینجوری، یا به آسمان برده شدیم بعد یک باره بعد از مثلا 13 قرن اند یک بار دوره فرود اومده. خب آخه این با تاریخ سازگار نیست. من تو این فاصله هویت من مسلمان به معنی وسیع کلمه و من پیرو مکتب اهل بیت مسلمان چجوری حفظ شد؟ اگر همه حکومت ها در این دوره ها غاصبانه بوده اند و اگر عرضم به حضورتون که هیچ حلقه وصلی بین ما و گذشته نباشد، در حقیقت این زمینی که متهم کردن پیامبر به ناکارآمدی است که پیامبر نتوانست یه چیزی ایجاد کنه لااقل پس از خودش یه بقایی مثلا داشته باشه، آنچه پیامبر ایجاد کرد فقط دوره در دوره خود پیامبر با بودن پیامبر بود، بعد دیگه چیزی نه. این متهم کردن اسلام به جامعه سازی است، دینی که در این 13 قرن نتونسته هیچ کاری ایجابی اجتماعی انجام بده، الان با چه ادعایی من بگم که مجددا میتواند جامعه سازی کنه؟ دینی که 14 قرن نتونست این کار را انجام بدید، الان چطور میتونید توانمندی درش ایجاد شده باشه؟ ولی این گسست هویتی رو ایجاد میکنه. من دیگه نمیتوانم بگم من پیوندم با عصر نبوی از طریق پیوندم با جامعه ایرانی و اسلامی عصر قاجارمه و عصر خلافت عثمانی هستش رو و همین ترتیب با عصر نمیدونم به عقب برم صفویه است و حالا دیگه دوره ها در کشورها در جای مختلف حکومت مختلفی داشتن، همینطور قدم به قدم بیام برسم به عصر اموی و عصر اموی از طریق خلفا برسم به پیامبر. گسست وجود داره چون شما اینها رو دارید معتبر، اینو معیار گرفتید و اینا هم که قاصبن، اینا هم که فاسدن از طریق اینا که من نمیتونم هویتم رو از طریق اینا وصل بکنم. این هم یکی دیگه از پیامدهای این نگاه. نکته دیگر که در رابطه عرض من بود، محروم کردن به ویژه جامعه شیعی از یک تجربه بزرگ درس آموزه. تقریبا همه جهان اذعان دارن که تمدن قبلی اسلامی یکی از بزرگترین تمدن‌های بشری است، اگر نگیم بزرگترین، قطعا یکی از بزرگترین تمدن‌های بشری است. یک سر من خودم رو از این تجربه محروم می‌کنم. چرا؟ چون حکومت‌هایی که در این دوره‌ها بودن غاصب بودن، چون فاسد بودن، بنابراین برای من امروز پیرو مکتب اهل بیت اونها هیچ حرفی ندارن برای زدن و اونها رو باید کنار بذارم. این برداشت من از کسانی است که باورمند یکسان انگاری حکومت و تمدن. به نظر من اینجور افراد چون حکومت و تمدن رو یکسان می انگارند به این دام افتاده اند و چون نگرانند که اگر یک چیزی در اون دوره تایید بشود، اگر یک چیزی در اون دوره بگیم که مثلا فرض بفرمایید که عمران و آبادانی شهری اینجوری صورت می گرفت، چون نگرانند که این حرف یک چیزی مثلا برای خلیفه عباسی، برای خلیفه اموی یه مثلا مزیتی به حساب بیاد و چون ما اینو نمیتوانیم بر اساس اعتقاداتون بپذیریم، از اساس دست میکشن. در برابر این نگاه، نگاه دیگر نگاهی است که نه، معتقد به این یکسان انگاری نیست، معتقد به یکسان نبودن، یکسان نینگاری حکومت و تمدن. این نگاه رو من با یک به اصطلاح توضیح کوتاه درباره اون تعریف دوم از تمدن که عرض کردم لازم دونم همراه بکنم با اون مقدمه عرایزم که چرا حکومت با تمدن برابر نیست و بعد در واقع به پیامدهاش بپردازم. یک تعریفی خود دقیق تر از اون انباشت توسعه یافته که عرض کردم اگر بخوایم از تمدن عرضه بکنیم، تعریف دوم این هستش که تمدن رو در واقع تعریف اصلی حقیر در درس و بحثام همینه. حالا گرچه متاسفانه هنوز شاید منتشر نشده به رغم این که حالا در 20 سال از ما همین تعریف دارم به اصطلاح مبنای بحثام قرار دادم، ولی بالاخره اینه تعریف. میگم برآیند سرمایه ها و دستاورده سخت و نرم یک واحد بزرگ اجتماعی، حالا با توضیحاتی که متأثر از اندیشه تعمیم یافته در فرهنگ تاریخی محقق شده باشه. بر اساس این تعریف تمدن 4 تا رکن داره، یا یعنی هر تمدنی لاجرم از سرمایه ها و دستاوردها تشکیل شده. یک تمدن نمیتواند تنها از سرمایه ها تشکیل شود. یک تمدن نمیتواند فقط دستاورد باشه، سرمایه از قبل نداشته باشه. سرمایه یعنی کارهای دیگران. هیچ تمدنی نمیتواند سهمی از کارهای دیگران نداشته باشد. خیر، دستاوردها میان بر پایه اون سرمایه ها رو به خدمت میگیرن و در پایه اونها آورده‌هایی رو به جامعه تقدیم کنن. سرمایه و دستاورد که سرمایه همان داشته های پیشینه، دستاوردها آورده های کنونی است. هر یک از اینها هم دو تا شاخه پیدا میکنن، شاخه سخت و شاخه نرم. مثلا سرمایه سخت مثل مواهب طبیعی در یک جامعه، جنگل ها، کوه ها، دشت، دریا، اینا رو تمدن ها درست نمی کنن. اما اینا در یک تمدن سهم دارن، کاملا سهم دارن. آب در یک تمدن سهم داره، ولی آب رو آدم ها درست نمی کنن. سرمایه از قبل وجود داشته، سرمایه سخت میگیم اینا. سرمایه نرم مثل حافظه تاریخی، مثل زبان. تمدن اسلامی که شکل گرفت، زبان عربی رو که اسلام درست نکرد، زبان عربی رو، قرآن به زبان عربی نازل شد، اما زبان عربی یک سرمایه نرم بود، از قبل وجود داشت. دین اسلام زبان عربی رو ابداع نکرد. میراث فرهنگی جوام، اینا سرمایه، سرمایه نرم. دستاورده سخت هم اون جنبه هایی است که ناظر به زیر ساخت هایی که مثل جوامع است، از کارخانه سازی و جاده سازی و بندر سازی و اینجور موارد، اینا دستاورد، منتها دستاورد سخت. و دستاورد های نرم اما آورده هایی است که مشارب البنا نیست. من نمیتونم نشون بدم، مثلا علم، اگر در یک جامعه علم تولید می شود، مثل یک ساختمان مثلا فیزیکی نیست که نشون میدم این علم ها، ببینید نه اینها مثلا علم یک مفهوم تجلی کاغذی و مانند اینها داره، اما علم یک مفهوم دستاورد نرم. دستاوردهای نرم تمدن ها رو پنج مؤلفه مهم ما میدونیم، یکی فرهنگ، یکی هنر، دیگری علم، دیگری زیست اجتماعی مردم که همان سبک زندگی، و دیگری حکومت. ساختمان حکومتی رو میشه نشون داد، بگیم اینجا قصر فلان پادشاه هست، اینجا کاخ فلان حاکم است، اینجا کلبه فلان امیر است، اینا رو میشه نشون داد. اما خود حکومت نشون دادنی نیست. حکومت ساختار رو مثلا ما الان میگیم نظام ولایت فقیه، نظام ولی فقیه رو میتوان نشان داد، اما ولایت فقیه نشون داده نیست، که اسم معناست دیگه، حکومت اسم معناست. بنابراین در اداد دستاوردهای نرم قرار میگیره. با این تلقی و با این تعریف از تمدن که در نهایت اختصار ذکر کردم، این تعریف که در همین درس و بحثی که داریم که تا 4-5 جلسه وقت میگیره، که وقتی میخوایم دقیق توضیح بدیم تک تک مؤلفه هاش رو و پیامد هاش رو، 5 جلسه حتی بیشتر، 5-6 جلسه گاهی طول میکشه اینها توضیح دادنش، در نهایت اختصار الان سعی کردم بیان کنم. در این نگاه اصلا ما وقتی که در واقع نگاه دقیق به مفهوم تمدن داریم، روشنه که حکومت با تمدن برابر نیست. حکومت بخشی از دستاوردهای نرم یک تمدن به حساب میاد. حکومت بخشی از تمدن. حتی یه بخش سوم تونیم اضافه کنیم. حکومت دو بخش عمده، سرمایه و دستاورد داره. دستاورد دو بخش سخت و نرم داره. دستاورد نرم 5 بخش داره که کش میشه حکومت. یعنی حکومت بخشی از دستاوردهای نرم به مثابه بخشی از دستاوردها به عنوان بخشی از تمدن است. بخشی از تمدن. این سهم حکومت در تمدن اینقدره. این بحث درباره رابطه فرهنگ و تمدن هم بازم اونجایی که بحث میشه، اونجا هم حرف ما همینه. یکسان پنداری فرهنگ و تمدن رو اونجا ما بر نمیتابیم. فرهنگ یک مقوله است، تمدن مقوله دیگری است. فرهنگ بخشی از دستاوردهای نرم از یک تمدن هست، مساوی با تمدن نیست. این بحث درباره علم و حالا درباره هنر و سبک زندگی و اینها کسی این ادعا رو نداره، ولی درباره علم، درباره فرهنگ این ادعاها بر زبان آورده میشه که اینها رو در واقع بخش اصلی یک تمدن میشمونن. خب حسب تعریف ما، حالا یکی این تعریف رو قبول نکرد، بحث دیگه است. خب بگید نه اصلا تمدن حسب تعریف مساوی است با حکومت، اونجا باید بشینیم یه بحث دیگری داشته باشیم. اما به این شکلی که به نظرم قابل انکار نیست که ما نمیتونیم در یک جامعه اینها رو نادیده بینگاریم. هنر یک مقوله است، فرهنگ یک مقوله است، حکومت مقوله دیگریه. بر این اساس به این نکته رو در واقع پیامد این، حالا اینکه یکسان نگاریم، پیامدش چیه؟ پیامد بسیار مهمش همین هستش که الان عرض کردم جمله اخیره، که مثلا در یک جامعه که کار هنری صورت میگیره، کار فرهنگی صورت میگیره، کار علمی صورت میگیره، اینا رو اگر یک آورده تمدنی بشموریم، دست آورده تمدنی بشموریم، اینها الزاماً برآمده از اراده حکومت نیست. اینها الزاماً نتیجه تصمیم یک حکومت نیست، نتیجه سیاست‌گذاری یک حکومت نیست، نتیجه برنامه‌ریزی یک حکومت نیست، نتیجه اقدامات یک حکومت نیست. همونطور که بر اساس تعریفی که ذکر شد، همه این 4 رکن دستاوردهای سخت و نرم متأثر از یک اندیشه تعمیم یافته هستند، اون فکر بنیادی است که مثل یک قلب که خون پمپاژ میکنه به بدن، منشأ این آورده های تمدنی مختلف میشه. در هر تمدن، در تمدن غرب، اون در واقع انسان محوری است که به عنوان قلب این تمدن داره به هنر شکل میده، به مثلا فرهنگ جهت میده، به علم سمت و سو میده. این هستش که اونها رو ایجاد میکنه، اصلا میدان به اینها میده و سمت و سو بهشون میده. در تمدن اسلامی توحید این حالت رو داره، اون نقش بنیادی رو داره که بر هم به همه چیز جهت میده. اینها در بسیار تمدن اون فکر تعمیم یافته است که منشه همه اینهاست. اینجور نیستش که این دستاوردها برآمده از دستن به اصطلاح از دستن در کاران حکومت باشه. خیر، دستن در کاران عرصه فرهنگ الزاماً مساوی نیستن با دستن در کاران عرصه جامعه داری. دستن در کاران عرصه هنر الزاماً مساوی نیستن با دستن در کاران عرصه اداره جامعه. و همین ترتیب متولیان علم الزاماً مساوی نیستن با متولیان اداره یک جامعه. و حتی زیست توده مردم و اونیکه از مؤلفه ها، آنچه در بین توده مردم میگذرد الزاماً نتیجه اراده حاکمان نیست. هرچند به هیچ وجه بنده انکار نمی کنم که حکومت در این عرصه ها اثر دارد، تأثیر حکومت رو انکار نمی کنم، اما یکسان انگاریش هم بر نمی تابم، یکسان نبوده است. حکومت ها می توانند از نهاد علم حمایت کنند، می توانند حمایت نکنند، اما علم مساوی با تولید علم مساوی با اراده حکومت نیست. حکومت ها می توانند رو هنر اثر بگذارند، از یک کار هنری حمایت کنند، از یک سلسله کار هنری حمایت نکنند، اما تولید آثار هنری در یک جامعه مساوی با تصمیم گیری ها و برنامه‌ریزی حکومت نیست. اگر بخوام در یک نگاه کلی برخی از دستاوردهای تمدنی پیشین اسلامی رو بخوام نام ببرم، به چند ویژگی که اینجا نوشتم به نظر من میشه اشاره کرد. خدا رحمت کنه حضرت امام رحمت الله علیه رو، ما وقتی این کتاب مطالعات اسلامی در غرب رو مینوشتم، شاید 20 سال پیش بود دیگه، واقع حتی پیش از نوشتن رساله دکتریمون کتاب رو نوشتم، حسب الامر یکی از اساتید محترم. خب پیش خودم فکر کردم و بالاخره به حرفایی رسیدم در باره مثلا نگاه مستشرقا به تمدن اسلامی و به جهان اسلام و اینها. مثلا فکر من کشفیاتی کردم، خیلی طلبه شنیده که شب اولی که تازه اومد و طلبگی شب اولی زره و زیدون امران خونده بود، شب تا صبح تو حجرش را می رفت، این سینه رو هی وجب می کرد، گفت مودم خدایا این همه علم چطوره تو یه ذره جا جا شده. حالا ما وقت رو فکر می کردیم مثلا پس یه جمله از امام دیدم، اینقدر دیدم جمله کلیدی و راه گشاست که تو مقدمه همین کتاب مطالعات اسلام در غرب که سمت چاپ کردم جمله رو خودم انتخاب کردم، این جمله امام رو بگذارید. معمولا با همراه با تصویر امام یک جمله از امام میگذارن که مرتبط باشه. گفتن اون که مستشرقان وقتی که میخوان جهان اسلام رو تعریف کنند فقط به همین به اصطلاح ساختمان ها و معماری ها و اینها اشاره میکنند. چرا؟ چون نگاهشون مادی است، تمدن اسلامی رو اونجوری میبینن. الان هم از هر کدوم از ما بپرسن دستاورد جهان اسلام چیا بود، فوری از چند تا بنای تاریخی، از چند تا کتاب از اینها نام میبریم دیگه. و امام بعد اونجا توضیح دادن که اینجوری نیست، اسلام مثلا حرفش چیز دیگری. این حرف خیلی خیلی برای بنده یعنی تجمیع همه یافته هام بود که شکل داد، بهش جهت داد، یک آرامشی داد که اشتباه راه رو نرفتم. حالا الانم اگه بخوایم از دستاوردهای تمدن پیشین اسلام حرف بزنیم، مثلا یکی از دستاوردهای بسیار مهم تمدن پیشین اسلامی قدسی گرایی است. قدسی گرایی که سخت مورد اهتمام سنت گرایان به مفهوم نهله فکری غرب مورد نظر، نه سنت گرایی به مفهوم درون کشور خودمون جهان اسلام منظورم نیست، مثلا تیپای مثل آقای نصر و اینا خیلی روی این قدسیت خیلی مانور میدن دیگه. یکی از ویژگی های جامعه اسلامی بود. قدسی گرایی یعنی چی؟ یعنی هر کار انجام دادن رنگ و بوی تقدس داشته باشه. همین کار روزمره رو ما انجام میدم، ما تجارت میکنم، کشاورزی میکنم، نمیدونم خانه‌داری میکنم، من اداره منزل انجام میدم، به بسیار تفریحات هم میرسم، همه کارامو دارم، غذامو میخورم، نمیدونم پیوندهای خانوادگی و خویشاوندی و زناشویی مون همش هست، اما همه چی رنگ قدسی داره. باز اینو خیلی وقتا به دوستانم میگم، یک زمانی هم قبل از اینکه بیام قم تهران با بعضی از ما غیر از این دانشگاه سر قرارستان بودیم و یک دو دانشگاه دیگه به ویژه دانشگاه صدا و سیما معمولا یه درسی داشتم درباره تبلیغات بازرگانی از نگاه اسلامی، اینو تشویق میکردم. اغلب این دانشجو هم دانشجو بودن که تو این کارهای تبلیغات تجاری تلویزیون دستندار کار بودند و برنامه تولید میکردن. میگفتن برید مثلا تو بازار و توی این مراکز تجاری جدید بیستید، با مؤلفه‌ای که به شما دادم اینو تحلیل کنید. توی بازار که از در و دیوار در بازارم تجارت صورت میگیره، تجارت مبناش سود آوری است، پول در آوردن، بازاری هم خیلی وضعشون خوبه چون درآمد بالایی دارن. اما شما وارد بازار میشید، تو خود قم هم یه وقتی باز توصیه میکنم از این تا این بازار کهنه قم و اینها یا اصلا باید قدم بزنید. من که میگم خودم خیلی مقید نیستم، اما بازم میرم، خداییش اینجوری نیست که اصلا انجام نه، اصلا باید قدم بزنید. یک پاره میرید تو فضای قبل از دوران مدرن، به رغم که خیلی اینو هنوز آسیب دیدم، اما میرید که اون فضای سنتی که همراه با تقدس هست همینجا وجود داره. وارد مغازه میشی، به جای اینکه نمیدونم تبلیغ یک برند لباس کذایی کذا باشه، مثلا هادا من فضل ربیه، یادآوری این که این اراده خداست، فضل خدا، وارد میشی مغازه دار ببینه کی هستی، چهری موجهی هستی، اول وقت بری بسم الله الرحمن الرحیم انشالله مثلا دشت تو خوب باشه، با تعابیر دینی اینجور از شما استقبال میکنه، خرید و فروش صورت میگیره، من خدا بده برکته و نمیدونم خود انشالله مالتون برکت بده و خود انشالله بهره خوب از این کالا ببرید و تو خوشی های استفاده. یک همینطور به قول امروز انرژی مثبت همینجور هست. ظهر هم طرف مغازش مانده میره نماز، یا شب میره خونه پول میبره تو خونه، امروز میگه مثلا رزق ما از خدا من این بود، خب اینقدر رزق برای ما تعیین کرد. گفتم فرآیند تجارت جای خودش محفوظ ها، اما یک همه چیش قدسیت داره، همه چیش تقدس ازش میباره. قضا میخوریم مثل بقیه قضا میخوریم، ولی شروع میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم، مستحب پس از هر لقمه گیره الحمدلله، اگر هم یه آخرش میگه خدایا شکر الحمدلله. غذا خوردن امر مادی که انسان حیوان هم یکسانن، اما رنگ قدسیت بهش میبخشه. این رنگ قدسیت بخشیدن خب خیلی پیامدها داره در یک جامعه دیگه. این یکی از دستاوردهای تمدن پیشین اسلام است. روح عبادت غیر از اون قدسیت، روح عبادت، عبادت گرایی، میل به عبادت که برمیگرده به اون جایگاهی که دین برای مسجد در نظر گرفته بود که الان بحث بازم بسیار مفصلیه، یکی از ویژگی های گذشته تمدن ماست. علم دوستی یک ارزش نهادینه شده دینی است در جامعه اسلامی و بوده در جامعه اسلامی. مردم علم دوست بودند، علم ارزش ذاتی داشت، کسی به علم اهتمام می‌ورزید، جامعه و احساس وظیفه برای خودش میکرد که یک نفر میخواد علم بیاموزه که من باید زندگی او رو تأمین کنم که او جز درس خواندن دغدغه دیگری نداشته باشد. مبنای شهری طلبی از اینجاست دیگه. در فرهنگ اسلامی این بود کسی تصمیم گرفته درس بخونه، اینقدر شرافت داره، اینقدر ارزش داره که باید زندگیش رو تأمین کرد که دغدغه دیگری نداشته باشه. این چقدر ارزش‌ها را تحول و دگرگونی پیدا کرده در جامعه ما. روحی مواسات و مواخات، نوع دوستی، کسی مشکلی براش پیدا میشه به فکرش باشن بقیه، جامعه نسبت به همدیگه بی‌اعتنا نباشه. اینجور موارد اینا از مهمترین دستاوردهای تمدن پیشین ماست. این ارزش‌ها، این تقدس‌گرایی، این عبادت‌گرایی، این علم دوستی، این نوع دوستی رو اینها رو آیا حکومت ها درست کردن؟ مثلا بنی امیه این رو درست کردن؟ یا اینکه این دستاوردها تماما ریشه در آموزه های اسلامی داره، ریشه در عهد نبوی داره؟ از عهد نبوی ما هیچ یک از این ارزش ها رو سراغ نداریم مگر اینکه بذر اولیش در عهد پیامبر، در حکومت مدنی پیامبر افشانده شده باشه. وقتی که این ارزش ها، وقتی علم به عنوان یک ارزش ذاتی، به عنوان ارزش ذاتی مطرح میشه و قرآن تشویق میکنه مسلمان ها رو به علم آموزی و هل با تعبیر هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اصلا ارزش ذاتی علم رو به رخ میکشه و مسلمان به سراغ علم میروند. خب طبیعی است که در همه ادوار در عهد بنی امیه و بنی العباس هم نهاد علم و نهاد بسیار وسیع و گسترده و به اصطلاح عمیقا دینی مطرح. حکومتان برای اینکه از علم عقب نمانند حال مدرسه درست میکنن به نام خودشون، به نام شاهزاده ها، به نام نمیدونم ملکه ها مدرسه درست میکنن، از بعض از علما حمایت میکنن. اما این معنیش اینه که اصلا علم در عصر عباسی در عصر بنی امیه نتیجه اراده خلفای مثلا بنی امیه است؟ به هیچ وجه اینجور نیست. بله اونها هم نقش داشتن، اونها میتونستن تقویت کنن، میتونن تقویت نکنن. اما نهاد علم و رونق علم ربطی به حکومت نداشته است. یک ارزش تمدنی ریشه دار هست در آموزه های دینی، در قرآن و رفتار پیامبر و برای ما رفتار اهل بیت علیهم السلام. البته برای اهل بیت علیهم السلام فراتر از اعتقاد ما، اهل بیت سهم عمومی برای کل امت هم داشتن که یک تقریری میخواد که الان موضوع بحث من نیست. عبادت امر ذاتی بود، امر ارزش ذاتی بود. اسلام مسلمان ها رو به عبادت و روح عبادت فرا میخوان، به خاطر این مسجد درست میشد. حالا درسته برخی از حکومت ها میومدن مسجد درست میکردن، جامعه اموی اسمشو اسم خودشون رو رو مسجد میگذاشتن، مساجد بزرگی برخیش ساختی حکومت هاست. یا مثلا حتی در دورهای بعد در عهد تیموریان گوهرشاد خاتون میاد مثلا مسجد گوهرشاد درست میکنه، مسجد درست میکنه به نام پادشاه، به نام همسر پادشاه، به نام خاتونهای دربار، به نام شاهزاده ها. مفصل شون تو خیلی از شهرها برید حاکمانش مسجد ساختن. آیا مسجد سازی اگر بعضی از مساجد رو حاکمان ساختن، مسجد به عبادت به مسابقه یک ارزش تمدنی رو میتونیم بگیم ساخته و پرداخته حکومت هاست؟ به هیچ وجه اینجور نیست. به همین خاطر با این تفکیک بین ارزش‌های رایج در یک جامعه و سهم تمدن‌ها در اونها و تفکیک و تمیز این که کدام از این ارزش‌ها ریشه در آموزه‌های اسلامی دارند و کدام‌ها ساخته و پرداخته حاکمان هستند، وقتی این تفکیک صورت بگیره اون وقت نوبت این که از پیامدهای یکسان نینگاشتن حکومت و تمدن، اون وقتی که اون وقت ما فرا می‌خوانیم به مطالعه گسترده و عمیق تجربه پیشین تمدن اسلامی. و این فراخواندن به مفهوم تطهیر حکومت‌ها نیست، به هیچ وجه به این مفهوم نیست. حکومت‌ها غاصب بودن، هر کسی انکار بکنه خود بنده حاضرم باش مناظره کنم، گفتگو کنم. حکومت‌ها خیلی‌هاشون فاسد بودن، خیلی آواز اینجا حکم عام صادر نمی‌کنم، کسی خلاف این نظر داشته باشه بنده شخصا حاضر به گفتگو هستم که اثبات کنیم اینا فاسد بودن. اما فساد حکومت، غاصب بودن حکومت سبب نمی شود که اگر یک ارزش دینی تمدن ساز مانند علم دوستی، مانند عبادت گرایی، مانند تقدس گرایی در جامعه رواج دارد، اینها رو من به اون حکومت مربوط بکنم و خودم رو از در واقع ارزش بازخوانی اونها محروم بکنم. خیر، رابطه بین اینها وجود نره. حکومت ها اثر می گذارن، گفتم من اینم انکار نمی کنم، حکومت بالاترین نهاد اجتماعی است، خیلی اثر گذاره، اما مساوی نیستن. و این یکسان انگاری گفتم خیلی تبعات منفی برای ما داشته و ما خیلی رو از تجربه عصر امویان الان کسی بگیم آورده های تمدنی عصر اموی برای امروز ما چیست، گفتم اصلا احساس کراهت می کنیم که من درباره چی بخوام حرف بزنم. و حالا اون که تو این نگاه میگیم اگر در عصر بین امیه رفته رفته هسته های شکل گیری مدرسه در عصر بنی امیه ریخته شد، حلقه های درس در مساجد رونق بسیار زیادی پیدا کرد و بعد دیدن که دیگه مسجد کشش دقیق این کار رو نداره و تعارض پیش اومد و این هسته اولیه شکل گیری مدرسه است که مدرسه از دل مسجد بیرون آمد، این نه تطهیر خلیفه اموی است، نه تایید خلیفه اموی است، نه هیچ چیز. اونها هم بله به اونه که برای اینکه حاکم بمانند به برخی از ارزش هایی که مردم بهش پایبند و اونها هم عمل میکردن. خلفا هم امیرالحاج انتخاب میکردن، چون حج یه یه امر دینی اون همه اهتمام داشتن، من که از جامعه عقب نمونن امیرالحاج هم انتخاب میکردن. اینکه سبب نمیشه چون امیرالحاج انتخاب میکردن من میگم حج یک امر و یک پدیده مثلا امویان اونا بالا پر بشدن، به هیچ وجه خیلی حکم دینی است. علم دوستی حکم دینی است، عبادت گرایی حکم دینی است، یک ارزش دینی است. اینها برآمده تصمیم و برنامه های حاکمان نبوده، حاکمان اینها رو ساخته و پرداخته نکردن. بنابراین با در واقع احتمالاً دیگه اسلاید آخر هم باشه، به عنوان سخن آخر عرض بکنم خدمتتون که حرف ما در واقع این هستش که بیاییم با تفکیک حکومت و تمدن و مشخص کردن سهم حکومت در تمدن یک نگاه واقع بینانه تر، یک نگاه همدلانه تر به بازخوانی تمدن‌ها، همه تمدن‌ها، تمدن‌های بشری حتی پیش از دوره اسلامی و به ویژه در باره تمدن اسلامی داشته باشیم. با این نگاه واقع بینانه تر و نگاه همدلانه تر میتونیم از اون دستاوردها استفاده کنیم. من حتی در عصر بنی امیه میتونم از تجربه ارزم به حضورتون مواخات مردم در اون دوره بهره بگیرم. چرا؟ چون این نومه ریشه شو در اسلام میدانم. اسلام بود که این بذر رو افشاند، اسلام بود که این رو در دل مردم نهاد، اسلام بود که از طریق قرآن و اون تدابیری که اهل بیت علیهم السلام انجام اندیشیدن که این دستاوردهای قرآنی هدر نرود، اینها در واقع در دل مردم باقی ماند. ربطی به حکومت نداره. اتفاقا تو بعضی جا حکومت اومدن از بین ببرن، نتونستن از بین ببرن. یعنی در مواردی وقتی خلیفه منحوس اموی تصمیم میگیره بر بام کعبه مجلس شراب برپا بکنه، این رو پیداست تخریب کعبه است، تخریب حج، تخریب عبادت. اومدن از بین ببرن، نتونستن از بین ببرن. وقتی که یزید علیه اللعنه میاد امام حسین سلام علیه رو به شهادت میرسونه، نشون میده که میخواد علم رو از بین ببره، ارزش رو از بین ببره، دینداری رو از بین ببره. اما با این وجود از بین نمیرود. چرا؟ چون مثلا علم دوستی و ارزش دوستی و نمیدونم خدا خواهی که نتیجه تصمیم خلفا هم توی خلیفه بتونه از بین ببره، یک ارزش تمدنی نهادینه شده است در جامعه که حتی تدابیر سوء برخی از این خلفا برای از بین بردن اینها اونها رو از بین نبود. چرا؟ که ریشه داشت. برای اینکه قدرت پیامبر به حدی بود که چیزهای درختی که پیامبر بر زمین نشاند اونقدر محکم بود که با وجود همه این سوء رفتارهای دستگاه‌های غاصب خلافت از بین نرفت. تمدن یعنی این. بنابراین دعوتی که ما می‌کنیم به بازخوانی تجربه تمدن اسلامی ربطی به حکومت‌ها نداره. می‌خواهیم در واقع اون تلقی مسلمان‌ها از آورده‌های پیامبر، از آموزه‌های نبوی، از آموزه‌های وحیانی رو و اینکه چطور در زندگیشون به کار بستند رو، اینها رو در ذهن‌ها زنده کنیم، به این فرا بخوانیم. بر همین اساس در مباحث معطوف به تمدن نوین اسلامی نیز باز این خلط رو ما گاهی می‌بینیم که گویی تمدن نوین اسلامی تمدنی است که همه چیزش بر دوش فقط حکومت هاست. به هیچ وجه اینجور نیست. حکومت ها بسیار مؤثرند. اگر حکومت ها با هم تصمیم بگیرن میتونن یک تمدن رو از بین ببرند. اگر در همه جوامع اسلامی الان همه حکومت ها بل اتفاق تصمیم بگیرن با هم دیگه بگیرن ما میخواییم تمدن اسلامی رو از بین ببریم، میتونن این کار انجام بدن، ولی این کار هیچ وقت اتفاق نمیفته. برای حکومت میگم مهم، اما اینجور است که من برای تحقق تمدن نوین اسلامی منتظر باشم دولت ها در کشورهای اصلاح بشن بعد مثلا بشه تمدن رو ایجاد کرد، منتظر باشم حتی در کشور خودمون بگم که حتما دولت ها مثلا باید یه دولت های آرمانی خوب بشن تا بشه تمدن، یک دولت نباشه اصلا تمدن. اینجوری نیست. نه، نهادهای مدنی اینها سهم تمدنی دارن، نقش تمدنی دارن. چون خیلی از هم در گذشته تاریخی ها دیگه اونجوری هم دیر میشه اشاره نکردم، الان البته نمیخوام زیاد صحبت کنم، نقطه شما رو مایلم بشنوم. شما ببینید مثلا فرض کنید الان حافظ به هر حال به رغم اوزم اختلاف نظری که تو فضای حوزه بعضی هست دارن تو نسبت به اشعار مثلا عرفانیش و غیره، اما عمدتا بالاخره به عنوان یک سرمایه تمدنی بشری همه بهش معتقد. حافظ در چه دوره تاریخی میزیست؟ حافظ مال عصر اصلی است معروف به عصر ملوک و طوائف، یعنی چند دستگی حکومتی، دورانی که ایران دچار چند دستگی حکومتی بود، حکومت واحد مرکزی ما نداشتیم. در دوره پس از مغولان دو تا خاندان اینجو و خاندان آل مظفر، حافظ اینها رو درک کرده و در اوج زیستن از اینها بازم دلش هم نزد حاکم بغداد که همون سلطان جلایریان هستن که اونجا که میگه کاش به راه به بغداد ببرم، برای سلطان حسین سلطان حسن امیر جلایری رو مات میکنه. در این دوره‌ای که دچار چند دستگی است ما چنین سرمایه تمدنی بزرگ ایجاد شده. من میتونم بیام بگم که حافظ نتیجه مثلا اقدامات و تدابیر آل مظفر بود، حافظ نتیجه تدابیر و اقدامات مثلا خاندان اینجو بود؟ به هیچ وجه اینجور نیست. البته اگر اونها میخواستن میتوانستن حافظ رو به قتل برسن که حافظ شکل نگیرد، بله این رو با این کار نمیکنیم، میتونستن این کار رو کنن. اما اینی که پیدا شده ربطی به حکومت نداره، گرچه یک سرمایه بزرگه. به همین ترتیب در باره دیگر سرمایه هامون، خواجه نصیر در وقت این کتاباش رو نوشته این همه سهم داره خواجه نصیر، حافظ در واقع میراث جهان اسلام هست در دوران پیش از مغول تا پس از مغول و منتقل کننده میراث به دوران پس از مغول هست. این فقط فکر ما نیست، در خود سعودی در ریاض، من یک کتاب از ریاض دارم که اونجا نویسندش بهم هدیه داده که درباره دور نقش خواجه نصیرالدین طوسی بین الحقیقت و الاوهام، دور التشیع فی سقوط الخلافه، مشخصا وقت درباره نقش خواجه نصیر صحبت کرده و اثبات کرده که خواجه نصیر نقشش سلبی نبود، که هدیه در واقع او رو به جای در واقع نصیرالدین نصیرالکفر بنامند بعضی از اهل سنت و بگن که او سبب سقوط دستگاه خلافت عباسی شد. خیر، او اثبات کرده که اینجور نیست، اعتقاد ما هم همینه اونا، ولی اثبات کرد. خواجه نصیر در چه دوره این کار رو انجام داد؟ در دوره که مغول ها در حمله که به ایران کردن در خیلی از شهرها مشهور کل منار ساختن، یعنی سرها رو جدا میکردن، مناره با سرهای از بدن جدا شده میساختن. در جایی که شهرهایی که ویران میشد دیگه چیزی ازش باقی نمانده، زمین شخم زده بود. در دوره هایی که در دوره بود که جوونی در صفات آغازین جهانگوشا میمیسته که هر سال که بگذرد خوشا غارت پار، اینقدر وضع خراب بود که هر سال میگذشت بودیم چه صد رحمت ما غارت کردی های سال قبل، اینقدر سخت میگذشت برن. در این دوره خواجه نصیر این کار رو انجام داد. میتونیم بگیم نتیجه اقدامات مغولان بود همچین کار خیر، ولی میگیم مغولان میخواست، اگر میخواستن میتونستن خواجه نصیر رو از بین ببرن. ولی خب اونا چه به نجوم علاقه داشتن، دو خواجه نصیر نجوم بلد بود، بهش امکانات دادن در پایتخت هم که وقتی که بعد از سقوط بغداد رفتن مراغه، در مراغه اون رصدخانه مراغه رو خواجه درست کرد و اومد همه جا گشت کتاب و متاب جمع کرد برد. خب اینو اونها به این خاطر دست او رو باز گذاشتن. این سهم مغولان بود، مؤسسه بود که خواجه دستش باز باشه. ولی آیا میتونیم اساس الاقتباس خواجه رو نتیجه اقدامات هولاکو خان مغول بشماریم و قص الهاز دیگر آثار خواجه رو؟ به هیچ وجه. در تمدن نوین اسلامی هم همین جور، این انتظار که حکومت ها باید بشن اینجور نیست. توجه به این نکته که تحقق تمدن نوین اسلامی تنها بر دوش حکومت ها نیست، اون وقت وظیفه سنگینی رو متوجه یکایی که من و شما میکنه، ما هم سهم داریم. من می توانم در ایجاد این تمدن نوین اسلامی سهم داشته باشم. من می توانم در هر رشته ای که دوست دارم و دارم کار میکنم، در یک شاخه فرعی فقه علاقه مند هستم، در اونجا کارم رو خوب انجام بدم، اونجا کارم رو در مقیاس امت انجام بدم و بکوشم همفکرهای خودم رو در این کشور اون کشور پیدا کنم، با شبکه ارتباطی برقرار کنم، باش گفتگو کنم، این رو بیارم در قصد یک بحث فرعی گوشه بیارم به صحنه جامعه، میتونم سهم ایفا کنم. و سهم نهاد علم، نهاد فرهنگ، نهاد هنر، نهاد زیست توده مردم در ایجاد تمدن هرچند متأثر از نهاد حکومت هست، اما به هیچ وجه مساوی با حکومت نیست. این در واقع آخرین بحثی بود که خدمتون عرضه کردم. من واقعا فکر نمی کردم 45 دقیقه بیشتر حرف داشته باشم، مقداری طولانی شد. صمیمانه عذرخواهی می کنم و از خداوند متعال می خواهم که این بحث ما رو گامی در مسیر فهم بیشتر عصر حضور ولی سلامون علی و تسری در فرج اون حضرت قرار بده. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بله. خب شش پرس هفت پرسش آمده، من به همین ترتیبی که در اختیارم قرار گرفت جابجا نمی‌کنم، شروع می‌کنم خوندن. پرسش اول: با توجه به مطالبی که درباره دستاوردهای نرم گفته شد، فراز و فرود علم هنر در عصر برخی حکومت‌ها و تمدن‌ها به طور عام ناشی از چه می‌دانید؟ قطعاً در این فراز و فرود حکومت‌ها مؤثر هستند، این یک. اما عوامل دیگری درش هست. یک عامل برمیگرده به اون دقیق فضای نخبگانی. نخبه در هر چیزی متناسب با خودش منظورم. مثلا در هنر نخبه هنری اون پرچمداران کارهای هنری جدید هستن، اون پیشتازان هستن، اون مبدعان هستن. این نکته است. این به اصطلاح ضعف این فضای نخبگانی به شدت اثر داره در این بس. و الا مثلا مولوی از بلخ پامشه میاد میره در قونیه، جاشو عوض میکنه که اون فضای نخبگانیش حفظش و اون آثار بزرگ رو پدید میاره. ولی یک دوره ازش که خود نخبگان فرو میریزن و اون ابداع و نوآوریشون رو از دست میدن. نکته دوم: جدا شدن این فضاهای علم و هنر از زندگی توده مردم. این خیلی خیلی مهمه. وقتی علم متصل بشه به توده، زندگی توده مردم به لحاظ اون پویایی زندگی مردم، علم لاجرم تحول خودش رو پیدا میکنه. علت رکودی که در همه حوزه‌های علمی شیعه اتفاق افتاد و بزرگانی مثل شهید مطهری اینطور رسا فریاد علیهش کشیدن و بزرگان دیگری، حضرت امام، مقام معظم رهبری، به صراحت حرفای مقام معظم رو در این باره ببینید، حرفای خیلی خیلی نابی در این زمینه دارن، به خاطر گسست حوزه‌ها از دخالت در زندگی مردم. فقط تو وعظ و خطابه دخالت داشتن، اما علمی که میخواندن علم مرتبط با زندگی مردم نبود. الان که میبینید این علم داره مرتبط میشه، شاهد هستید چه تنوع قابل اعتنایی. فعلا بیشتر از و امیدوار کننده، البته خیلی بیشتر از این نمیگم. نمیگم ببینید چه دستاوردی، هنوز دستاورد آنچنان نداشتیم، اما واقعا تنوع و تحول و این در واقع حیویتی که به قول عرب ها این نشادی که به چشم میخوره بسیار امیدوار کننده است. این به نظر من دو تا عامل رو میتوان ذکر کرد. نکته پرسش دیگر: چرا فرهنگ رو دستاورد تمدن میشمارید در حالی که فرهنگ قبل از تمدن بوده؟ آیا برعکس نیست؟ فرهنگ دو وجه داره. سوال خوبی است. من بخشی از فرهنگ دستاورده و بخشیش نه، سرمایه است. من در کار فرهنگی مثلا فرض بفرمایید همین هنر زیبا شعر سرودن نزد ایرانی ها، هنر زیبا نویسی، نمیدونم هنر ارزم بزرگتون که حکاکی و منبتکاری، اینا هنر، اینا سرمایه است، از قبل به نظم آمده است. اما الان اون رو ما گسترش هم میدیم. اون قسمتی که از قبل مانده اون سرمایه است، افزوده های جدید من که الان من میام یک شعر میسرایم، الان میام یک کار منبت جدید الان میآفرینم، یا تو کارهای فرهنگی ارزم بزرگتون که حالا با کار هنری اگر بخوایم فرق قائل بشیم، به عنوان مثال مثلا فرهنگ آمد و شده روز زندگی، فرهنگ چالشی، دقیقا منظور چیست جای بحث، فرهنگ معاشرت روزمره، یه قسمتی میراث گذشته ماست. اما الان مثلا این میراث گذشته، قبلا کسی که لباس طلبگی تنش میکرد، لباس طلبگی نشان علم بود. قدیما پوستر میزنگ بودن دانشمند محترم که یک فلان جا سخن داره، کوچیک و بزرگ بهش سلام میدادن چون لباس علم دوستی برد. حالا بگذاریم الان که دیگه چه وضعی شده در جامعه، این فرهنگ نوعی از فرهنگ معاشرت دیگه. اون قسمتی که این میراث مثبتی که از قبل باقی مانده است، شما هم دیگه عادت نکردیم، مثلا دیروز من جایی بودم، دیروز صبح یه پیرمردی رد شد یه سلام داد، این مثلا خجالت کشیدم، بودم مثلا دیگه یادمون رفته مردم اینجوری بودن که فکر میکنم کسی کاری به کاری کسی نداره، ولی خب وظیفه من بود به او سلام بدهم. این قسمت ها میراث، اینا سرمایه است. اما اون قسمت که جدید ابداع میکنیم، میبینیم مثلا فرهنگ معاشرت و گفت و شنود در فضای مجازی رو توصیه میکنیم، تشویق میکنیم، توضیح میدیم اینجوری باید و نباید براش برمیشه موریم، این میشه دستاورد، این جدیده، مال قبل نیست، مبتنی بر اون سرمایه ها حرفای تازهی میزنیم. پس فرهنگ وچه گذشته هم داره، قبول دارم. سوال سوم، حکومت را سازندگان، حکومت ها سازندگان تمدن هستند، حکومت ها سازندگان تمدن هستند یا نمودان ها؟ در صورت اول حداقل بخشی از تمدن اسلامی ساختی حکومت فاسد و قاصب است. پس آیا می توان گفت تمدن ناقص است؟ در صورت دوم آیا بالاخره تمدن اسلامی شکلی دارد که نمود آن چنین مشکلی دارد که نمود آن چنین حکومت هایی هستند؟ ببینید اون رابطه حکومت و تمدن جزء و کله. حکومت رو به نظر من با بقیه مؤلفه‌های تمدن باید این رابطه تعاملی رو با دیگر مؤلفه‌های تمدن ما در نظر بگیریم، نه با خود تمدن. البته هر جزء و کلی رابطه تعاملی هم دارن. بنابراین من نمیتونم بگم که حکومت‌ها فقط نمود تمدن هستن، یعنی به این معنی که تمدن شکل می‌گیرد بعد حکومت درست میشه. خیلی اینجوری نیست. و نمیتونم بگم حکومت منحصراً سازنده تمدنه. پیامبر آمدن، پیامبر که آمدن حکومتی در کار نبود، بذری افشاندن، بر پای این بذر پیامبر، خود پیامبر حکومتی درست کردن، بعد پیامبر از دنیا رفتن، سنت پیامبر باقی ماند، قرآن باقی ماند، اطرت پیامبر باقی ماند، سنت پیامبر، احادیث پیامبر باقی ماند، چیزی به نام امت اسلامی باقی ماند. تو این فضا اینها سبب شد بالاخره این جامعه حکومتی که نمیتونست نداشته باشه حکومتی شکل گرفت. این فضا سبب شد ادعای دیگه که دایره حکومت از قبل داشتن به قصد فقط حکومت به نام بنی امیه اومدن حکومت در این مجتمع اسلامی، در این جامعه اسلامی، در این امت اسلامی رو عهده‌دار شدن. اینها در اینجا می‌بینیم که نتیجه شکل گیری اون هستن. اما در این حال وقتی نه اومدن یه سمت و سوی به این جامعه اسلامی دادن، یک مسیر تمدنی متفاوتی رو براش ترسیم کردن. به قول آل کلمه دیالکتیک و این نمیخوام به کار برم، ولی به صدا کلمه دیالکتیک اونجا کلمه روشنی است، این رابطه رفت و برگشتی دارن، هیچ یک به صورت کامل عامل دیگری نیست، هر یک از دیگری اثر میگیره و بر اون اثر میگذره. بنابراین اگر گفتیم بخش از، بنابراین اصلا جایی برای اون سوالش اول دوم شما پیش نمیاد. برای اینکه در حالت اول که بخشی از تمدن اسلامی ساخت حکومت هاست، پس آیا میشه گفت تمدن ناقصه؟ بله، ما نمیگیم تمدن اسلامی تمدن کاملی است، که اون قسمتی که حکومت ها درست کردن، حکومت ها حرمسرا درست میکردن، حکومت ها در واقع فرض بفرمایید که قصرهای افسانه‌ای و مجلل میساختن، ما که این رو به عنوان به اصطلاح ارزش تمدن اسلامی هیچ ازش یاد نمیکنیم، اینا نقطه های منفی هستن. گرچه کار هنری انجام شده در یک قصر هم کار هنریش جنبه مثبت داره. یه یادداشتی رهبر معظم انقلاب هنگام بازدید از تخت جمشید داره، اونجا رو حتما ببینید، خیلی قشنگ اینا تفکیک میکنن که اون قسمت های ایجابی هنری که در این کاخ تخت جمشید به کار رفته ارزش هنری و ارزش تمدنی ایرانیان رو نشون میده، این سودمند ارزشمند بهش مباهات میکنیم. اما که پادشاه برای زندگی روزمرهش اینجور بسازه، این رو به هیچ وجه ما در واقع دفاع ازش نمیکنیم، بس باید تفکیک کنه حتما اینها رو. یا مثلا وقتی که مثلا در یک دوری همین حکومت ها در همین عصر مغولان مساجد رو تخریب کردن، جاش معابد بودایی ساختن و مراقبت نزاهای مسلمان ها به جای مسجد و دادگاه اسلامی در معابد بررسی می شد. ما ازش دفاع نمی کنیم، واضح یک نقطه سلبیه، یک نقطه منفیه، نقطه کوره، نقطه‌ای است که بهش مباهات نمی‌کنیم. ضعف جامعه اسلامی است در اون دوره که تن به این موضوع دادن. اما عرضم به حضورتون که از طرف دیگه جنبه‌های ایجابی هم هست. بنابراین در سوره دوم یا بالاخره تمدن اسلامی مشکلی داره که نمادش اینه؟ خیر، تمدن اسلامی صورت کاملش که معلوم محقق نشد، این تجربه داره. ما می‌خوایم بگیم که هر چه بوده اینجوری نیست که یک سر باطل باشه. ولی از اونورم نمی‌گیم هر چه بوده یک سر حق است. اگر من میگفتم در تمدن قبلی هیچ کاستی وجود نداره، هر چه هست ناب اسلامی است، این سوال وارد بود. خیر، یک درختی است تمدن اسلامی گذشته که اساس درخت میگیم کاشت پیامبره، پس ارزش داره. برخی از شاخه‌هاش رو بنی امیه بریدن، برخی از شاخه‌هاش رو بنی العباس سوزوندن، برخی از شاخه‌هاش رو عثمانی‌ها به خاطر مثلا پاری از کارهای ناسوابشون مثلا سبب شدن که میوهش میوه خرابی باشه، یه شاخه دیگه ایش رو دیگران سبب شدن که اصلا میوه نده. با این وجود اساس درخت مال پیامبر، مال قرآنه، مال دینه. از این درخت ما دفاع میکنیم. این شاخهایش که اینا خراب کردن هم حواسمون با هوشیاری تمام حواسمون به اینا هم هست، اینها رو هم بر نمیتاریم، ازش هیچ دفاع هم نمیکنیم، بلکه مذمت میکنیم، بلکه میگیم که باید مراقب باشیم که دوره اینا اتفاق نیفته. اینکه فرمود لازمه پذیرش یکسانی حکومت و تمدن گسست هویتی است به این معنی است که از زمان حضرت پیامبر تا کنون تمدن اسلامی تداوم داشته. بله، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی تداوم داشته است، ولی بنام بعدش چیم، اما نه اینکه به صورت کامل. به قول باز امام خیلی تعبیر قشنگی داره، میگن که حتی اگر آن حکومت به این تعبیر با این دقیق شاید نگم، اون اسلامی بود با اینکه باز با اینکه اسلام نبود به صورت کامل، یک اسلام ناقص بود، میگه این همه عظمت آفرین. حالا اگر اسلام کامل باشه چی میشه؟ بله، ما جنبه های ایجابی تمدن گذشته رو میگیم تداوم تمدن اسلامی، اما درجهش چنده؟ شاید درجه دو بدیم از صد، خیلی کمه. اونا رو من 100% قبول میکنم، به هیچش نمیخوایم چشم بپوشیم بر مظالمی که شده، بر کاسی هایی که بوده، بر کجی هایی که بوده، به هیچ وجه نباید چشم پوشید، اما اساس رو نباید در واقع انکار کرد. بازه هایی که این تمدن دچار ضعف یا گاهن غلطه، گاه واژه فارسی است، بگید گاه حرکت عکس شدن چگونه تحلیل میشه؟ اینا نتیجه گفتم اقدامات حکومت، حکومت ها اینا دچار وقف میکردن، حکومت های تاکید بسیار مؤثره، اما گفتم مساوی نیستن. نتیجه علما، کمکاری علما. قید تمدن نوین به این معنی نیستش که این تمدن از بین رفته و دوباره میخوایم اون رو احیا کنیم. درباره مفهوم نوین بودن در تمدن اسلامی عرضم به حضورتون که برداشت مختلفه. برداشت من همین که بزرگوار نمیشم، بله من میگم تمدن قبلی از بین رفته و تمدن جدید میخواد ایجاد بشود، اما امت اسلامی تداومش رو حفظ کرده است. تمدن قبلی دورش تمام شد، اما امت که بستر این تمدن بود گسست هویتی پیدا نکرده، گسست انسجام هویتی، پیوست گسست انسجام نه پیوستگی تمدنی داره. این همان امت هست، یک بار تمدن رو ایجاد کرد، انگار خسته شد استراحت کرد یا به زور به خوابش بردن، اکنون مجددا همون امت بیدار شده و میخواد تمدن جدیدی درست کنه. برداشت من این، اما برداشت ها منحصر به این نیست. اگر تمدن رو از حکومت تفکیک کنیم، به نظر می رسه که ملاک وحدت تمدنی مبهم میشه، زیرا در این صورت حتی حکومت های جهان رو میتونه تحت یک تمدن قرار داد، مثلا تمدن انسانی مطرح بشه که هم شامل تمدن دینی و غیر دینی میشه. با این ملاک و تفکیک جداسازی تمدن خیلی سخت میشه. خیر، ما گفتیم تمدن تو تعبیرم بود نتیجه یک اندیشه تعمیم یافته است، اون اندیشه مهمه. بنابراین ملاک وحدت و تنوع تمدن اون اندیشه بنیادی میدونم. تمدن غربی که انسان محوره با اندیشه اسلامی که خدا محوره قابل جمع نیستن، دو تا کاملا تمدن متفاوت هستن. آیا تمدن غربی هم عدم رابطه حکومت تمدنی برقرار هست یا حکومت ها در تمدن سازی نقش مؤثری دارن؟ تمدن شرقی چطور؟ این قاعده‌ای که عرض کردم عامه، حالا شاید در یک تمدنی کمتر یک جا بیشتر، ما تمدن غربی هم همینجور میگیم غرب رو در حکومتاش مساوی نشمرید. در غرب یه سه تجربه انسانیه، مثلا پیشرفت علم انسانی قابل توجه وجود داره، این حرفایی که امام و مقام معظم و رهبری زدن که ما تحصیل دارن مقام معظم و رهبری، اونجا که ما لازم باشه میریم زانو میزنیم در برابر و یاد میگیریم، اما در غرب متوقف نمیمانیم. متوقف نماندن خیلی فرق داره، که از اساس چی کلمه غرب روش باشه مثلا بگیم که باید دور ریخت. در اونجا هم عین این هست، متو در یه جایی کمتر یه جاهای بیشتر. در واقعا تمدن غرب حکومت ها نقششون خیلی بیشتر از تمدن اسلامی در دوره اسلامی، در دوره اسلامی واقعا تمدن ها حکومت ها نقششون به اندازه تمدن غربی مؤثر نبود، بنابراین در تمدن غرب بیشتر باید توضیح داد. چهار تا رکن تمدن رو گفتن، بازم توضیح بدید. گفتم ما یک تمدن یا از یه چیزایی هست اونا رو مبنا قرار میدیم، بهش اضافه میکنه. اونایی که از قبل هست رو میگیم سرمایه. اون که خودش اضافه میکنه میشه دستاورد. اونی که هست دو حالت داره، یا مشارب البنان ذات محسوس، حالا مادی خیلی نمیتونم بگم، اسم مثلا کامپیوتر که سخت افزار نرم افزار میگن، اون جنسش جنس سخت است، مثل کوه و دشت و دریا و اینا سرمایه است، یک تمدن از قبل اینها رو داره، خودش درست نمیکنه. و یه سلسله چیزا مثل تاریخ یک جامعه، زبان یک جامعه، حافظه یک جامعه، روحیات یک جامعه، اینها نیز از قبل وجود داره. روحیات عرب ها، زبان عرب ها، حافظه تاریخ عرب ها رو اسلام ایجاد نکرد، از قبل بود. اما همین دوتا حیطه بسیار سخت و نرم هم وقت جدید هست. الان ما اسلام رو ما ایجاد، ما میخواییم تمدن نوین اسلامی درست کنیم، جهان اسلام رو بلاد جغرافیایی ما درست نکردیم، از قبل بوده است. خلیج فارس رو ما درست نکردیم، از قبل بوده. رود نیل رو ما درست نکردیم. اینا سرمایه سخت ماست. سرمایه نرمون دین اسلام رو ما درست نکردیم، مکتب علویت رو ما درست نکردیم، به ارث بردیم، آماده گرفتیم. زبان عربی و زبان فارسی و زبان ترکی به اون زبان جهان اسلام رو ما درست نکردیم، از قبل بوده، ما الان به ارث بردیم. اما یه سری چیز جدید الان اضافه میکنیم. اونایی که اضافه میکنیم گاز سخت افزاریه، مثل تأسیسات هستی، مثل ماهواره‌ای که به فضا می‌فرستی، مثل ریلی که در جاهای مختلف کشیده میشه، مثل مسیر کشتیرانی، مثل نمیدونم انواع چیزایی که این جنس سخت داره و گاه نرم افزاریه، مثل تولید علمی که انجام میشه، مثل بازخوانی مکتب اهل بیت که اصلا این مکتب رو میخوانم یک بار دیگه تازه فهم به فهم تازه‌ای میرسم، مثل کارهای هنری جدید و دیگر مواردی از این است، مثل ساختار حکومت جدید. ما ساختار جمهوری اسلامی ساختار جدیدی است، یک دستاورد تمدنی میشموریمش، آورده جدیده. این عرضم بوجودتون کلیاتی که میشد مطرح کرد. من دیگه هم وقت گذشته، چند دقیقه هم چندم همدل سر ساعت داره تموم میشه، عذرخواهی میکنم، طبیعتا زمینه گفتگو بیشتر بود، اما امیدوارم که تونسته باشم آنچه مد نظرم بود رو به شما عزیزان منتقل کرده باشم و انشالله خداوند به همه ما و شما توفیق بده که در مسیر احیاء معالم مکتب اهل بیت علیهم السلام انشالله بتونیم سهم بایسته خودمون رو ادا کنیم تا شایسته شهیدان این مرز و بوم و مجاهدان این مرز و بوم نباشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.